رحیم درس منظومه حکمت جلسه 228 صفحه 200 سطر 12 استاد انصاری 14/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
رحیم و به نستعین. روی انهم علیهم السلام ان فی العرش تمثال ما خلق الله من البر والبحر و هازا تأویل قوله تعالی و ام من شیء الا اندنا خزائنه. همه قسمت که روی انهم علیهم السلام ان فی العرش تمثال ما خلق الله من البر و البحر، شاید مناسبت داشته باشه با این بحث. از سفینه البحار ماده مثل ما نقل کردیم، نوشتیم لبدنین کما بها وقایه بکل ناسوتن لهو انایه فزی من المخروط مثل القائده و زاکه نقطتون لکلین واجده و ذالک الاصل و ذی فروع و ذالک الکلی ای وسیع و المثل لا مجرد المثالی و اختلفا بالنقص و الکمالی لبدن واحد اللام صلت و وقایه کما بها ای بالنفس وقایتون و تدبیرون استکمالیون کذالک بکل ناسوتن هی افراد طبیعیت لنوعه له ای للمثال الافلاطونیه عنایت و تدبیر اکمالی و تحریک غیر تحرکی فکان جمله افراد نو کبدن له فزی ای الافراد ناسوتیتو لنوعه من المخروط ای من نور المثال الافلاطونی الذی فی التمثیل کمخروطین مثل القائده نظرا الی التشتت و التمدد فیها و ذاکه ای المثال بذاته بمنزله نقطه رأس ذالک المخروط نظرا الی الوحدت و البساطه تکون تلک النقطه لكل من کمالات الافراد الناسوتیه من نوعه واجده من الوجدان ففی التمثیل هو كنقطه سیاله ترسم سیلانها خطا مستقیما والخط مثلثا قائم الزاویه والمثلث مخروطا بان تحرک یا تحرک علا احد زل ایهه حافظن لطرف ذالک زل ای مرکز دائره و دائرن به زل ایسانی علا محیط دائره و تلک نقطت سیالتو که انها فعالتون لذالک المخروط ولیکن به تجافی ان مقامها و بالحرکه و المفارق لا یجوز علیه تجافی ولل حرکه. بحث در این بود که نسبت رب و نو به افراد طبیعی نو چه نسبتی هست. ایشان می فرمودند که چون در اول غرر اول فصل هم فرمودند که غررون فی ماهیت المسل الافلاطونیه بعد الفراغه عن انیتها، مثل این که ایشان وجود اینها را مفروغون انه گرفتن و البته یه برهانی همون جوری که عرض کردیم از اشکالات اشراقیین بر مشائین به دست می آمد، یه برهانی هم فکل فعل زین مامن جسمی که خودشون اشاره کردن، یه برهان دیگری هم امکان اشرف که بعدن اشاره می کنن، مثل اینکه وجود اینها را مفروغ عنه و مسلم گرفتن و حالا میخوان در ماهیتش بحث بکنن. ایشان فرمودند که هر نوعی از انواع طبیعیه که دارای افرادی یا فردی در عالم طبیعت باشه، یا فرد مجرد عقلانی هم داره در عالم تجرد، حالا نسبت اون فرد مجرد عقلانی به این افراد طبیعی دارن بیان میفرمایند. یکی این که ایشان میفرمایند همین طوری که نفس انسان تعلق به بدن داره، تعلق تدبیری داره، همینطور هم رب و نو به این افراد طبیعیه نوع خودش تعلق تدبیری داره و همون نسبتی که نفس یک انسان به بدن همون انسان داره، همون نسبت اون رب و نو با تمام افراد طبیعیه نوع خودش داره، همون نسبتی که نفس زید، جان زید، روح زید با بدن زید داره، همون نسبت اون رب و نوع انسان و فرد مجرد عقلانی انسان که حالا عقل فعال باشه، که اینها البته اون عقل فعال مشائین قائلن، به گفته اینها رب و نوع انسان که گاهی اینها تأویلن وقتی میخوان بکنن میگن رب و نوع انسان همون جبرئیل هستش. نسبت رب و نوع انسان به افراد طبیعیه انسان مثل نسبت نفس زید است به زید. چطور نفس زید مدبر بدن زید هست؟ همینطور رب و نوع اون فرد مجرد عقلانی به اذن الله تبارک و تعالی مدبر این افراد طبیعیه انسان هستش با یه فرق. برای این که تعلق رب و نو به افراد طبیعیه علاقه تدبیری اکمالی هست، علاقه تدبیری هست، تدبیری اکمالی تحریکی فقط، به خلاف نفس که علاقه نفس به بدن علاقه تدبیری هست اما علاقه تدبیری استکمالی هست. رب و نو اون فرد مجرد عقلانی، اون فرشته، اون جبرئیل به گفته اینها، جبرئیل علیه السلام، اون به اذن الله تعالی تعلق تدبیری به افراد نوع انسان داره و این تدبیرش تدبیر اکمالی هست. یعنی اون فرد مجرد عقلانی که علاقه به این افراد طبیعیه انسان داره و اینها را تدبیر میکنه و به اذن الله تعالی به عنوان خدمتگزار پروردگار اینها را اداره میکنه، تنها برای اکمال اینهاست، برای ترقی دادن اینهاست، اما خودش دیگه نمیخواد استکمال به وسیله اینها پیدا بکنه، برای که اون فرد مجرد عقلانی کامل هستش و موجود مجرد، استکمال درش نیست، حرکت درش نیست و قوه و استعداد درش نیست. پس علاقه رب و نو به افراد طبیعیه نوع خودش علاقه تدبیری هست، اما علاقه تدبیری اکمالی، تحریکی، محرک اینهاست و اینها را تحریک میکنه برای که به کمال برسن، مکمل اینهاست، نه اینکه به وسیله اینها استکمال پیدا میکنه، نه مستکمل به اینها نیست. به خلاف نفس و بدن، نفس و بدن مخصوصا بر حسب این که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا باشه، علاقه نفس به بدن علاقه تدبیریه، اما علاقه تدبیری اکمالی تنها نیست، هم تدبیری اکمالی هست و هم استکمالی، برای اینکه نفس و بدن متقابلا در یکدیگر مؤثر هستند. مثلا نفس درست است که مکمل بدن هست و تدبیر میکند کشور تن را، لکن همین نفس مستکمل به بدن هست، به وسیله همین بدن و قوا اعضاء بدن از قوت به فعلیت میرسه. چرا؟ برای که اون رب و نو که فرد مجرد عقلانی باشه، جوهرون مجردون ان المادت ذاتن و فعلا تجرد پیدا کرده، خلق هم مجردن. و اما نفس انسان که اینجوری نیست، به گفته صدر المتعلیهین نفس انسان که خلقت مجردتن نیست، بلکه خلق مادیان و بر حسب حرکت جوهری ذاتی که این بدن داره و این ماده داره لطیف میشه، لطیف میشه تا مجرد میشه. وقتی اینجوری شد، نفس انسان علاقه به بدن داره، علاقش هم علاقه تدبیری و تصرفی هست، اداره میکنه بدن را. اما علاقه نفس به بدن علاقه اکمالی تنها نیست، بلکه از یه جهت علاقه اکمالیه، از یه جهت استکمالی هست. مثلا من باب مثال، یه نفر راننده میخواد از اینجا بره تهران، ماشین را راننده ماشینه، خودش تنها میخواد بره تهران مثلا. این راننده مکمل این ماشین هست، راننده او هست، حرکت دهنده او هست، و از طرفی ماشین هم مکمل او هست، برای که او به تهران نبود و ماشین او را به تهران میبره. نفس و بدن اینجوریه. درست است که نفس ناطقه علاقه تدبیری به بدن داره، بدن را اداره میکنه، و اما علاقش علاقه اکمالی تنها نیست، بلکه استکمالی هم هست. پس راننده یک وسیله نقلیه درست است که اداره کننده این وسیله نقلیه هست و او را اداره میکنه، او را حرکت میده، اما اونم او را حرکت میده و از قوم او را به مقصد میبره. البته اونها از جهت نورانیتشون نه، اونها موجود مستکفی به ذات و باطن ذاتن، به این معنا که اونها اگر هم استکمال دارن، عرض میکنم مکملشون مدرسه علمه که مالم تکن تعلم هست، معلمشون معلم و آدم الاسماء کلها هست، معلمشون معلم علمه که شدید القوا هست، علمه شدید القوا. نه، اونا مستکفی هستند به ذات خودشون، اگر هم استکمال دارن از جنبه بشریت و از حیث طبیعتشون که قل انما انا بشر مثلکم، اما مکمل اونها یه موجودی که در عرضشون باشه نیست، مستکفی هم به ذاتشون و باطن ذاتشون، چنانچه فرمودن روح القدس فی جنان ساغوره زاق من حدائق نل باکوره، که ابن شهرآشوب در مناقب نقل کرده، و زیارت جامعه کبیره این معارف را بیان فرموده. خلاصه اینا ده اونجا عرض کرده، موجود مستکفی بگه غیر مستکفی، نظر مبارکتون هست، البته فقط احتیاج به یک توجهی و عنایتی داره، و الا در اونجا عرض شد تقسیم موجودات که شد، انبیا و ائمه علیهم السلام احتیاج به هیچ معلم بشری و احتیاج به هیچ مکمل بشری ندارن. نبوت و امامت فوق نبوغه، ابو علی سینا نابغه، فلان عارف نابغه، فلان غربی و شرقی اگر نابغه باشه هستش، نبوت و امامت و ولایت تکوینی فوق نبوغ هستش، او احتیاج نداره به یک معلمی و یک مکملی که در عرض خودش باشه. اما البته متعلم در مدرسه علمه که مالم تکن تعلم هست، هر ممکن الوجودی در کمالاتش، در وجودش و کمالات وجودیش احتیاج به حق داره. وجود ذاتیش نیست، کمالات ذاتیش نیست، حتی انبیاء و ائمه علیهم السلام، لکن فقط معلم اونها حق هستش. اونجا دیگه حتی ملائکه هم اینها، ذات مقدس اینها بالاتر از ملائک و فرشتگان هم هستن. خلاصه حالا شرز کنم جناب انصار، حالا ما داریم رب و نو میخونیم یک مرتبه در امامت و ولایت، خواجه نصیر و دین توسی قدس سره القدوسی در متن تجرید فرموده که ریاستون الهیه یه بول میشا اونجا باید. لذا عرض میکنم که صدر المتعلیهین در مفاتیح الغیبش در یه جا شعر حافظ و نقل میکنه که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. بعدن این رو نقل میفرماین از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که انا سید و ولد آدم ولا فخره. چرا ولا فخره؟ برای انا سید و ولد آدم ولا فخره. چرا ولا فخره؟ برای که اکتسابی نیست، موهوبیه. او عنایت فرموده با ریاضت و سیر و سلوک عرفانی کسی پیغمبر و امام نمیشه، با درس خوندن فلسفه و کلام و اینا کسی پیغمبر و امام نمیشه. این مسلمه، در جای خودش مسلمه. بله ترقی میکنه، اما مقام نبوت و امامت و اسمت الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. حالا عرض میکنم که در اینجا پس این رب و نو نسبتش به افراد طبیعیه از نوع خودش، نسبت نفس انسان به بدن انسان هست اینجوری. اما این علاقه علاقه تدبیریه، علاقه تدبیری اکمالی است نه استکمالی، علاقه تدبیری تحریکی است نه تحرکی، به خلاف نفس نسبت به بدن که هم تدبیرش تدبیر اکمالی و تحریکی هست و هم استکمالی تحرکی، چون خود همین بدن بر حسب حرکت جوهری میشه نفس، مادی میشه مجرد. گرانبهاترین تحس محصول و حاصل عالم ماده نفس ناطقه انسانی است. پس نفس هم مکمل بدنه هم مستکمل به بدن هست بر حسب جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودنش. بعدشون مثالی ذکر میکنن، چون مثال مطلب را تقریب به ذهن میکنه. مثال ایشون میفرمایند که اگر چنون چه ما وجود مجرد و مادی را در یه مخروطی بسنجیم، این دو جور ممکنه ما این را در نظر بگیریم. لا شک در این که قاعده مخروط پهن‌تر هست و رأس مخروط عرض میکنم که به جایی میرسه که خیلی باریک، رأس مخروط که دیگه چیز میشه. این کله قندی هم حالا از این هم خود کله قند هم مخروط هست، اما مخروط کامل نیستش. یه گنبدهای مخروطی، این کاشیکاری هایی که مهندسین اسلام، مهندسین تشیع در مساجد، در حرمهای مطهر، در امامزاده ها اینها به کار بردن، این مخروط هایی که ساخته شده. لا شک در این معنا که قاعده مخروط پهن تر هستش، تمددش بیشتر هست، گسترشش بیشتر هست، مقدارش بیشتره، رأس مخروط کمتره. اگر چنون چه ما میخوایم وحدت در عالم مجرد در نظر بگیریم و کثرت و تشتت و تمدد در عالم ماده، موجود مجرد و موجود مادی، عالم مجرد و عالم مادی را ایتو ممکنه بسنجیم که عالم ماده و عالم مجرد یه مخروطی را تشکیل میده که رأس این مخروط عالم مجرده و قاعده این مخروط عالم ماده. چطور قاعده مخروط تمددش بیشتره، مقدارش بیشتره، گسترشش بیشتره، اجزایش مثلا بیشتره، و اما رأس مخروط تمددش کمتره، اجزایش کمتره؟ در عالم ماده کثرت بیشتر هستش، تمدد بیشتر هستش، تفرق بیشتر هست، مثل قاعده مخروط میمونه. اما عالم مجرد یه موجود مجرد مثل رب و نو مثل رأس مخروط میمونه. رأس مخروط وحدتش بیشتره، کثرت در اونجا نیست، اجزا در اونجا نیست. پس اگر ما بخوایم بسنجیم مثلا افراد طبیعیه نوع انسان که تو این عالم طبیعت زندگی میکنن و زندگی کردن و زندگی خواهند کرد، اینها مثل قاعده مخروط انسانیت میمونن و اون فرد مجرد عقلانی مانند رأس مخروط. چرا؟ و برای که اون واحد وحدت داره، اینها کثرت دارن. در اینجا تمدد، تشتت، تعاقب، سیلان هستش در عالم ماده. در اونجا تعاقب نیست، تشتت نیست، سیلان نیست، وحدت. این از نظر وحدت و کثرت اگر بخیم بسنجیم. اما اگر از نظر شدت الوجود و قوت الوجود بخیم بسنجیم، همین مسئله برعکس باید بیان بکنیم، بگیم که بله، عالم مجرد و عالم ماده یه مخروطی را تشکیل میدن که قاعدش عالم مجرده و رأسش عالم ماده هست. چرا؟ برای که وجود هرچه به طرف تجرد بره قویتر میشه و شدیدتر میشه، و هرچه هستی رو به طرف ماده بیا تنزل پیدا میکنه، ضعف پیدا میکنه. اگر از نظر وحدت و کثرت بخوایم حساب بکنیم موجود مجرد با موجودات مادی، البته موجود مجرد تجرد میشه رأس مخروط و ماده میشه قاعده مخروط. اگر از نظر شدت الوجود و قوت الوجود بخوایم بسنجیم، برعکس میشه، تجرد میشه قاعده مخروط، مخروط وجودی، و عالم ماده میشه رأس مخروط، که وجود ضعیف میشه در عالم ماده، به حد هیولا میرسه که صرف القوه است و ده از اونجا بعدش ده عالم عدمستانه، البته مسامحتر، یعنی ده نازلتر از وجود هیولا وجودی نیست. بعدشون یه مثال دیگری میزنن و اون مثال دیگری اینه که اجالتا این موجود مجرد به اذن الله تبارک و تعالی به عنوان خدمتگزار پروردگار و به عنوان عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، این افراد طبیعیه را ایجاد کرده. باز یه مثالی میزنن، حالا مثال خوب البته زیاده، مثلا یه قطره کوچیک جوهر یا مرکب که سر قلم باشه یه چیزه، اما میبینی 3-4 سطر که مرکب از جمله هایی، بر جمله مرکب از کلماتی، بر کلماتی مرکب از حروفی، اینها به وجود میاره. همین یه نقطه، همون یه قطره جوهری که سر قلم هستش، میبینی 2-3 سطر که مرکب از حروفهای گوناگونی هست ایجاد میکنه. یا مثل حرکت توسطیه که موجد حرکت قطعیه هستش. اما الان مثالی که ایشان میزنن، عرض کنم که این مثال اینجوریه، ایشون میفرماین که این رب و نو و این موجود مجرد مثل یه نقطه میمونه که از سیلانش یه خط مستقیم به وجود بیا. عرض میکنم که یه نقطه در اینجا، این نقطه اگر سیلان پیدا بکنه اینجوری یه خط مستقیم به وجود میاد، یه خط مستقیم از سیلان یه نقطه به وجود میاد. حالا اگر چون ما اینجا را نقطه حساب بکنیم و این نقطه نقطه سیال باشه، سیلان پیدا بکنه تا اینجا بیا، در اینجا یه خط مستقیم پیدا میشه. حالا البته اون صدر المتعلهین اینجور میگن که نفاد شیء و امر عدمی است، اما حالا بنابر این که امر عدمی نباشه، پس اگر نقطه را ما سیال فرض بکنیم، در وهم ما همین سیلان نقطه، یه نقطه سیال، یه خط مستقیم رو به وجود میاره. این خط مستقیم اگر چنانچه ما یه طرفش که اینجا باشه، این طرفش رو ثابت نگه بداریم اینجوری، و این طرفش رو یه مقدار حرکت بدیم اینجوری، اینطوری امتداد پیدا میکنه، یه مثلث قائم الزاویه به وجود میاد. وقتی که این مثلث قائم الزاویه به وجود اومد، این الان یه مثلث قائم الزاویه هست. بعدن این مثلث قائم الزاویه یه ضلعش که این باشه، یه طرف ضلعش که اینجا باشه، مثل پرگار رو کاغذ قرار بدیم و این ضلع دیگرش رو یه دور بچرخونیم دور خودش، به جوری که این ضلعی که اینجا هست که این ای بشه مرکز دایره، و این مثلث رو دور خودش بچرخونیم، یه مخروطی به وجود میاد. و اگر ما دقت بکنیم میبینیم از یه نقطه خط مستقیم به وجود اومد، از یه خط مستقیم یه مثلث به وجود اومد، از یه مثلث یه مخروط به وجود اومد، و این رب و نو مثل همین نقطه میمونه. که این مخروط چطور از یک نقطه به وجود میاد؟ تمام افراد طبیعی هم به اذن الله تبارک و تعالی از این رب و نو به وجود میان با یه فرقی، و اون اینه که این نقطه که با سیلان خودش خط مستقیم را ترسیم میکنه و این خط مستقیم که با امتداد ارزیش و با سیلان ارزیش مثلث قائم الزاویه به وجود میاره و این مثلث قائم الزاویه که با این که ما طرف یه ضلع را ثابت نگه بداریم به عنوان این که همین طرف ضلعی که ثابت نگه داشتیم مرکز دائره باشه، مثل پرگار که رو کاغذ گذاشته میشه، بعدن همین مثلث رو یک دوری دور همین ضلع یه طرف ثابت یه ضلع خودش بچرخونیم یک مخروط به وجود میاره. البته این با تجافیه، برای که نقطه از مقام خودش تجافی پیدا میکنه، به صورت خط مستقیم در میاد، خط مستقیم به صورت مثلث، خط وقتی امتداد عرضی پیدا بکنه سطح میشه مثلث، مثلث هم یک دور بچرخونیم اونجوری که ایشون فرمودن میشه مخروط. اینجا نقطه ای که به وجود آورنده این مخروطه از مقام خودش تجافی کرده، اما رب و نو اینجوری نیست. نه، رب و نو از مقام تجرد خودش تجافی هم نکرده و در مقام تجرد خودش هست، اما در این حال به اذن الله تبارک و تعالی این افراد مادیه و کمالات افراد مادیه را به وجود میاره، در حالتی که خودش هم تجافی نکرده، مثل خورشید نورافشانی میکنه تجافی هم نکرده. عرض میکنم اینجوری، بله خب، حالا البته خب نمیتونه چون که این معنا، البته موجود مجرد میتونه در عالم ماده برای خودش اتخاذ مظهر بکنه، اما البته اتخاذ مظهر بکنه، اما موجود مجرد موجود مادی نمیشه. اما موجودات مادی هم در قوس نزول از مقامات بالا، نه به عنوان تجافی بلکه به عنوان اینکه موجود طبیعی مظهر باشه برای موجود مافوق. بله، موجود مجرد میتونه موجود طبیعی را به عنوان مظهر خودش اتخاذ بکنه. فتمثل لها بشرن سویا، اینجوری حالا متمثل بشه برای حضرت مریم علیها السلام، فرسلنا الیها روحنا فتمثل له بشرن سویا، و الا او مجرد، اینم مادیه. مطلب دیگر اینه که این فرد مجرد عقلانی کلیه و این افراد طبیعی جزئی هن، اما کلی و جزئی عرفانی، نه کلی و جزئی که در منطق میگن، و در منطق مفهومی که صدق بر کثیرین بکنه و گسترش مفهومی داشته باشه بهش کلی میگن، مفهومی که صدق بر کثیرین نکنه زیق مفهومی داشته باشه به جزئی گفته میشه. کلی و جزئی منطقی در مفاهیمه گسترش مفهومی و عدم گسترش مفهومی، و اما یک کلی و جزئی هم میگن، یکی در طبیعیات قدیم میگن فلک کلی و فلک جزئی. مثلا به فلک الافلاک فلک کلی میگن، برای که محیط به تمام افلاک، و فلک نهم کلیه به این معنا که توسعه داره، حجمش سطحش توسعه داره، محیط به تمام افلاک. یا میگن فلک کلی در مقابل فلک جزئی، مثل فلک تدویر و امثال اینها، که هر فلکی از این هفت فلک میگن یه افلاک جزئیه هم در سخنش هست که در فلکیات بیانش کردن، جوزهر و امثال اینها در جای خودش، تدویر و امثال اینها. و خلاصه اون رب و نو کلیه، اما کلی نه به معنی گسترش مفهومی بلکه به معنی گسترش وجودی که کلی عرفانی باشه. وقتی میگن عقل کلی وقتی میگن، یعنی توسعه وجودی داره و گسترش وجودی داره. حالا عبارتش هم بخونیم با اجازتون. دامین لبدن واحدین علام سلت و وقایه، مثلا اینجوری باید خون، کما کما بها وقایتون لبدن واحدین، همینطوری که به وسیله نفس نگهداری و نگهبانی متحقق می شود برای یک بدن، بدن زید بدن واحدی است، وقایه و نگهداری و نگهبانی و تدبیر استکمالی این بدن مربوط به نفسه، همینطور هم عرض می کنم که رب النوع به افراد طبیعی خودش عنایت داره. در مورد نفس و بدن ایشون کلمه وقایه به کار می برن، در مورد رب النوع و افراد طبیعی کلمه عنایت به کار می برن، به خاطر همین که علاقه نفس به بدن علاقه استکمالی هستش، هم اکمالی هم استکمالی، اما علاقه رب النوع به افراد طبیعی تنها اکمالیه و عنایت به افراد داره. برای بدن واحدی مانند بدن زید، همینطوری که به وسیله نفس زید وقایت و نگهبانی و تدبیر استکمالی حاصل و متحقق است، یا کما به نفس وقایتون لبدن واحدین، همینطوری که به برکت نفس ناطقه نگهبانی و تدبیر استکمالی حاصل و متحقق است برای یک بدنی مثل بدن زید، کذالک به کل ناسوتن هی افراد طبیعیتون لنوعیهی لهو ایل المثال الافلاتونی عنایتون، همچنین به تمام ناسوت، به تمام ناسوت مثال افلاطونی عنایت داره. ناسوت یعنی چه؟ همچنین به تمام، به کل ناسوت که آن ناسوت عبارت باشه از افراد طبیعیی که برای نوع این رب و نوع در عالم طبیعت هستش، همچنین به هر ناسوتی که افراد طبیعیه نوع آن رب و نوع باشه از برای اون رب و نوع عنایت است. لهو عنایتون به کل ناسوته، برای رب و نوع عنایت به تمام افراد طبیعیه ثابت است. عنایتون و تدبیرون اکمالیون و تحریکون غیر و تحرکیه، برای رب و نو ثابت از چی عنایت نسبت به افراد طبیعیه نو، تدبیر اکمالی نسبت به افراد طبیعیه نو و تحریک غیر تحرکی نسبت به افراد طبیعیه نو، چون تحرک در رب و نو نیست. فکان جملت و افراد نو که بدن لهو، پس مثل این که پس تمام افراد نوع انسان برای رب و نوع انسان مثل بدن هست، پس تمام افراد طبیعیه نوع مثل بدنی است برای رب و نوع که فرد مجرد عقلانی باشه. بله بله بله، اینها را که تکمیل کرد عرض می کنم تا موقعی که کامل نشده، اکمال جایی است که کسی کامل نباشه، اگر کامل شد که دیگه تحصیل حاصله، دیگه ده مسلمه. پس اگر تدبیر اکمالی داره به افراد، تدبیر اکمالی به افراد طبیعیه داره، اینها که تکمیل شدن بر حسب تعاقب، افراد دیگر از نو که میان به طور تعاقب، این مکملشونه و همه اینها را به کمال میرسونه، به هدف هم میرسونه. نه درس کن، نه ممکن است معلمی برای یه متعلمم درس میگه، متعلمم مجتهد میشه، معلمم هم سر جای خودش درجا میزن. بله نه، همینطور است که عرض کردم، روشن مطلب. فزی ایل افراد و ناسوتیت و لنوعیهی من المخروط، ای من نور المثال الافلاطونی الذی فی التمثیل کمخروطه فزی، یعنی پس این افراد ناسوتیه طبیعیه ملکیه دنیاویه که برای نوعی این رب و نوع ثابته، از مخروط نوری این رب و نوع مانند قاعده هست، یعنی رب و نوع میشن مثل رأس مخروط و این افراد طبیعیه میشن مثل قاعده مخروط، البته نظرن الالوحدت والکسره، اما اگر نظرن الى شدت الوجود و ضعف وجود شد برعکس میشه. پس این افراد ناسوتیه نوع این رب و نوع از این مخروط نوری که نور مثال افلاطونی باشه که در مثل مانند مخروطی حسابش کردیم مثل القاعده میشه. نظرن الى تشتت و تمدد، چرا مثل قاعده میشه؟ قاعده مخروط خیلی بزرگتر از رأس مخروطه؟ نه، نظرن الى تشتت و تمددی که در این قاعده مخروط هست. نه، در قاعده مخروط کثرت هست، اجزاء کثیره هست، اما در رأس نه، وحدت. و ذاکه ایل مثال و بذاتهی به منزلت نقطت رأس ذالک المخروط نظرن الى الوحدت والبساطه. و خود این مثال افلاطونی خودش، حالا این افراد طبیعیش مثل قاعده مخروط میمونن و خود این مثال افلاطونی به ذاته به منزله نقطه رأس این مخروط هست نظرن الالوحدت والبساطه. رأس مخروط به جایی میرسه که خیلی بسیط و خیلی وحدت داره، اما هرچه رو به قاعده بیم تشتت و تفرق اجزا زیادتر میشه. تکون و تلک نقطتو لکل من کمالات الافراد ناسوتیت من نوعیهی واجدتن، این نقطه رأس مخروطی که در تمثیل شد رب و نو تمام کمالات افراد ناسوتیه از نوع خودش را واجد و دارا هستش. من الوجدان فف تمثیل هوه، پس در مثال هوه یعنی این رب و نو و این موجود مجرد عقلانی و این فرشته الهی که نقطتن سیالتن ترسم و سیلانوها خطن مستقیما، پس در مثال این رب و نو مانند یک نقطه سیال ناآرامی است که رسم می کند و به وجود می آورد سیلان این نقطه یه خط مستقیمی را. ول خط مثلثاً قائم الزاویه، و خط مستقیم هم ترسیم می کند و به وجود می آورد یک مثلث قائم الزاویه ای را. به ایکون ایجا ما یادداشت کردیم، به ایکون احد و طرفه الخط ثابتن علا نقطتن و طرفه الاخر سیالن ارزن، ها کذا که اینجا بسا شکلشو کشیدیم. و خط مستقیم هم ترسیم می کند مثلث قاوی و زاویه ای را به اینجوری که یه طرف خط ثابت باشه و طرف دیگرش سیال باشه، سیالانش هم عرضی باشه، و اگر اینجوری شد یه مثلث قائم الزاویه به وجود. ول مثلث مخروطا، و این مثلث هم ترسیب میکند به وجود میآورد با سیالان خودش، با دور زدنش، با دور زدن این مثلث یه دوری روی یه طرفی که از ضلعی خودش دور بزنه، و این مثلث هم ترسیم میکند و به وجود میآورد مخروطی را. چجوری مثلث مخروط را ترسیم میکنه و به وجود میاره؟ به ان تحرک علی احد ضلعیه، به این که حرکت داده بشود، به اینجوری مثلث مخروط را به وجود میاره، به اینجوری که حرکت داده بشود یا حرکت بکند این مثلث بر یکی از دو ضلع خودش، یه طرف یکی از دو ضلع ثابت نگه بداریم حرکت بکند، بر احد ضلعیه حافظن لطرف ذالک الضلع مرکز الدائره، یعنی یه طرفه یکی از دو ضلعش مثل پرگار بگذاریم رو کاغذ که ثابت باشه، بعد پرگار رو بچرخونیم. وقتی پرگار چرخوندیم چی تو یه دائره به وجود میاد و اون قسمت از پرگارم که رو کاغذ گذاشته شده میشه مرکز دائره. در حقیقت همون جایی که اون هستش، همون نقطه میشه مرکز اون دائره ای که در قاعده مخروط پیدا میشه. بله، به این که حرکت داده بشود این مثلث بر یکی از دو ضلعش در حالتی که حفظ بشود، طرف در حالتی که حفظ بکند طرف این ضلعی که حرکت داره میکنه مرکز دائره را، یعنی مثل پرگار هم در همون مرکز دائره باشه، خودشو حفظ بکنه در همونجا، طرف یه ضلع همونجا باشه و مثلث بچرخه، مثل که مثلث میچرخه به محیط دائره میچرخه، اون طرف ضلع هم در مرکز هم تو ثابت. چطور؟ در وهم، در کاملا. الان اگر چنانچه یک مثلثی از یه پارچه باشه، یه پارچه، البته ای در وهم انسان ترسیم میکنه، همینطور که این میچرخه کاملا و یه طرفش هم اینجا باشه، کاملا یه مخروطی به وجود. چطور آقا؟ نه، یه زل، یک زل ای ثابته، یک بله 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 بله. خب حالا اون یه زلش گفته دیگه، البته اون زل دیگر شرکت میکنه و الا هنگامی که اینجوری شد، ملاحظه بفرما اینجا هم یه زله، مثلا الان اینجوری این خط مستقیم، وقتی که این یه مثلث اینجوری درست شد، البته اینجا را ثابت نگه میداریم که مرکز دائره باشه، البته وقتی چرخیده میشه این زل میچرخه، اینم البته میچرخه این پایینی، اما دیگه بله، حالا اونم البته همینجوره. و اما هرچس این زل دور میزنه تا اینکه یه مخروط به وجود. بله، نه کاملا ایده حضرت آقای دماوندی روشن هستش. حالا البته حضرت عالی هرچه بفرمایید. بله، کجا بفتیم پیداش گمش کردم. بله، خلاصه حافظن لطرف ذالک الضلع مرکز الدائره، و دائرن به ضلع ثانی علی محیط دائره، و دور بزنه این مثلث با ضلع دیگریش و با دو ضلع دیگریش بر محیط دائره. فتلک النقطه السیاله کانها فعالتون لذالک المخروط، پس این نقطه سیاله مثل این که این مخروطو را به وجود آورده. ولیکن به تجافی ان مقامها و بالحرکه، لیکن با تجافی از مقام خودش این نقطه این کار کرده و با حرکت و سیلان این کار کرده. و حالون که والمفارق لا یجوز علیه تجافی ولا الحرکتو، اما اون موجود مفارق که رب النوع باشه، این افراد طبیعی را به اذن الله تعالی ایجاد میکنه، در حالی که تجافی از مقام خودش هم نداره، حرکت هم نداره. و ذالک ایل مثال و نوریه و الاصل و زی ایل اسنام و تلسمات و فروعون، این مثال نوری که رب و نو باشه مثل اصل هستش، و این سنم ها و این تلسما یعنی این اجسام و این افراد طبیعی هم فروع او هستن. و ذالک ایل مثال و الکلی ای وسیعون، و این مثال افلاطونی رب و نو فرد مجرد عقلانی کلیه، اما کلیه یعنی وسیع وجودش، نه مفهومی است که لا یمتنع او فرض و صدقه علی کثیری، نه. و این مثال، این رب و نو کلیه یعنی وجودش وسیعه، یعنی اذا سمعت منهم ان یقولوا رب و نو کلیون فلا تفهم منه ما یستعمل فی المفاهیم، هرگاه شنیدی از قائلین به رب النوع که میگن رب النوع و موجود مجرد کلیست، از ای اینجوری نفهم، از حرفشون به حساب درک نکن اون چه استعمال میشه در مفاهیم در منطق که گسترش مفهومی باشه، بل المراد بالکلیه السعت الوجودیه، ول احاطتو بل افراد ناسوتیه، بلکه مراد به کلیت موجود مجرد گسترش وجودیش هست و احاطه به افراد ناسوتیه. کما یقولون الفلک الکلی و یریدون بهی المحیطه، چنانچه در نجوم و هیئت قدیم میگن فلک کلی و مقصودشون به این فلک کلی همون فلکی که محیط بر سایر افلاکه که فلک الافلاک باشه. چطور؟ بله همینه. البته سعی وجودی نه سعی مقداری نیستش، سعی وجودی. حق تبارک و تعالی مثلا یا موجود مجرد وقتی سعی وجودی، احاطه وجودی نه احاطه مقداری نیست، احاطه این چیز، احاطه وجودی. یه وقت میبینی یک انسانی که خیلی هم لاغر اندام هستش، با همت خودش یه وقت میبینی میتونه یه چیزی به اذن الله تبارک و تعالی ایجاد هم بکنه، مثل انبیا و ائمه و بعض از پیروان اونها، کرامت اولیا، در حالتی که یه شخصی اجالتاً سعی وجودی غیر از این سعی. بله بله عرض میکنم. حالا ملاحظه بفرمایید، از معلومون انهو ایزن فردون مثل کل واحد من اسنامیهی. میخوان بگن که گفتن رب نو کلیه، مقصود کلیه عرفانیه نه کلی منطقی. چرا؟ زیرا که این معنا معلوم و روشنه که اون رب و نو نیز یه فردیست مثل سایر افراد طبیعی از انسان. اونم یه فرده، چیزی که هست یه فرد مجرده. لذا کلی که میگیم کلی منطقی، اون کلی که در منطق میگن اون مقصود نیست، کلی وجودیه، زیرا که اون رب و نو نیست، یه فردیست مثل هر یک از افراد طبیعیه. والکلی و نفس و طبیعت المحمولت علیه و علیها. و کلی منطقی، کلی منطقی نه این افراد طبیعیه، کلی منطقی که میگیم نه کلی منطقی و طبیعی و عرض میکنم که کلی عقلی، نه، اون کلی و جزئی که در منطق میگن این ربونه اون کلی نیست، کلی عرفانی هستش. و اگر او کلی که در منطق میگن و اون کلی که در منطق میگن نفس طبیعت انسانیست که حمل میشه هم بر رب و نو و هم بر افراد طبیعیه، اونه. حالا در اینجا مرحوم حاجی فرق گذاشتن بین رب و نو و بین نفس طبیعت انسان که ما تصورش میکنیم. و او برهانی که بنده عرض میکردم که یه براهینی بر اثبات رب و نو همینه که ما مفهوم انسان را تصور میکنیم در ذهن و این مجرده و این کلیه، مجرده. ممکنه که کسی بگه همین رب و نوعه، اما اینجوری که مرحوم حاجی بیان فرمودن نه، دی رب و نو میشه یه فرد مجرد عقلانی متشخص که صدق بر سایر افراد نمیکنه. و این کلی یاره همینجا البته، اما کسانی که برهان اقامه کردن البته با توضیحاتی که راجب ادراک است، ایشون میفرمان نه، رب و نو هم یه فرد متشخص مجردی صدق بر سایر افراد هم نمی کنه. و اون کلی که صدق بر همه می کنه طبیعتیست که حمل میشه هم بر اون رب و نو. میگیم ار رب و نو و انسانون، زیدون انسانون، بکرون انسانون، هم صدق بر او می کنه هم صدق بر افراد طبیعیه می کنه. اما اگر که کسی اینجور گفت همین انسانی که ما تصورش میکنیم و کلیه و مجرده همین رب و نوعه، دی این حرف ایشون دی خیلی مورد خدشه قرار میگیره. و ذالکه هو المثل لهذه. حالا ببینیم که آیا رب و نوع مثل این افراد طبیعی است یا نه مثالشونه من وجهن با اینا شباهت داره. ایشون میخوان بفرمان که نه، این رب و نوع مثل افراد طبیعی است. در چه؟ در ماهیت انسانی مثلا و در لوازم ماهیت. فرقش به اینه که او وجودش وجود تجردیه، اینا وجودشون وجود مادیه، ولی در ماهیت انسان و لوازم ماهیت نو این فرد مجرد با افراد طبیعی با هم متفقن. میخواد بیان این معنا بفرماید. و ذالکه هو المثل لهذه، این رب و نو مثل این افراد طبیعی است. یعنی مثل ایناست، یعنی چه؟ ای متفقون معها فی الماهیت و لوازمها، رب و نو هماهنگ و متفق است با این افراد طبیعی در ماهیت نوعیه و لوازم ماهیت نوعیه. کما قال بهی صدر المتعلهین قدس سره، که اینجور گفتن بناءً علی جواز کون بعض افراد حقیقت واحدت مادیاً و بعضها مجردا. خب حالا اگر بگیم که این رب و نو مثل افراد طبیعی است، مثل این هاست، یعنی چه؟ یعنی در ماهیت نوعیه و در لوازم ماهیت به اینها متفقه. حالا اگر متفق شد، ممکنه کسی بگه که چطور شد که ماهیت انسان یه فردش مجرد شد و 4.5 میلیاردش و همچنین اونایی که آمدن و رفتن و اونایی که میان مادی شدن، این چه جوریه؟ اگر چنانچه رب و نو با افراد طبیعی متفق الماهیه، متفق در لوازم ماهیت هستن، پس چطور شد که یه فرد از یه ماهیت میشه؟ یه ماهیت نوعیه داشته باشیم، یه فردش مجرد باشد، یه تمام افرادش مادی باشن؟ البته این حرف ما میتونیم بزنیم و بگیم رب و نو مثل این هاست در ماهیت و لوازم ماهیت، اما در صورتی که ممکن باشه و جایز باشه که یه ماهیت نوعیه یه فردش مجرد باشه و افراد دیگرش مادی باشه، و این معنا وقتی جایز خواهد بود که کسی قائل به اصالت الوجود و تشکیک در وجود و حرکت در جوهر باشه. اما علامه می فرمودن قدس سر رو که این بر من سخته، می فرمودن که بپذیرم. خلاصه بله، اما خب متواتیه، مشکک نیست. کل المفاهیم علی السوای فی نفی تشکیکن علی انهایی، در مفاهیم که تشکیک نیست. حالا نه نه نه، چرا چرا؟ حالا ایشون، حالا این اشکال جناب علی را ایشون در حاشیه جواب دادن. یه حاشیه همین صفحه، یه حاشیه ای هست که بله، اگر جسمیت در ماهیت نوعیه انسانیه به کار گرفته شده و میگیم ال انسان و جوهرون جسمون، قدر مشترک جسم بین جسم طبیعی و جسم مثالی، این جوابشو در اینجا گفتم در این حاشیه. حالا و ذالک هو المثل، این رب و نو مثل این افراد طبیعی است، یعنی متفق با این هاست در ماهیت و لوازم ماهیت، که ما قال به صدر المتعلین قدس سره. اما بنا بر جایز بودن این که بعض افراد حقیقت واحده، بعض از افراد حقیقت واحده، طبیعت واحده، ماهیت واحده، بعض از افراد طبیعت واحده مادی باشه و بعضیش مجرد باشه، اگر ای جایز باشه میتونیم بگیم رب و نوع مثل افراد طبیعی است. و کی میتونیم بگیم جایزه که بعض از افراد حقیقت واحده مادی باشه و بعضیش مجرد؟ لعصالت الوجود و تشکیکهی و جواز الحرکت الجوهریه. وقتی میتونیم این حرف بزنیم که قائل به اصالت الوجود باشیم، قائل به تشکیک وجود باشیم، قائل به جواز حرکت جوهریه هم باشیم. همین نفس یه مرتبهش ماهیت همین نفس انسان، عرض میکنم که حالا تشکیک در وجود یه فردی، یعنی یه نوع، مثل علم مثلا در یه جایشون میفرمودن علم، خود علم یه مفهوم است، یه فردیش همون معنای مصدریه، علم یعنی دانستن، همون یه فردیش صورتی است که صورت حاصله از شیء عند العقل، یه فردیش وجود مجرده که علم حضوری باشه، یه فرد از علم واجب الوجوده چون علم حق عین ذاتشه. چطور مفهوم علم مفهوم واحدی است اما تشکیک در وجود افرادشه؟ در صورتی که البته این معنا جایز باشه. حالا تا بعدش.